15 آبان 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما نه درست اونجا رو میزونش. فرمایشات آقای آخوند رو در باب تقلید خدمت شما عرض کردیم. 3 نقد داشتیم بر فرمایشات آقای آخوند، 3 نقد را هم متذکر شدیم خدمت شما. حالا در بحث تقلید نکاتی است که می بایست این نکات را یادآور بشویم. اگر عامی نتواند تحصیل علم کند به جواز تقلید، یعنی نتونه جواز تقلید رو خودش براش دلیل اقامه کند، چون گفتیم جواز تقلید رو نمیتواند تقلید کند، باید برش برهان اقامه کند، خودش علم داشته باشد به جواز تقلید. اگر متمکن از این علم به جواز تقلید یا آمین نشد، چه باید بکند؟ باید احتیاط کند. چجوری احتیاط کند؟ البته این عرضی که دارم میکنم به عنوان لا یقال تلقی کنید، یعنی اینجور گفته نشود. خب اینجور نگویید که اگر عامی متمکن از تحصیل علم به جواز تقلید نشد باید احتیاط در وقایع بکند. به احوت اقوال علمای معروف در عصر خودش، یعنی اقوال بزرگان علمای عصرش رو جمع کند و بین اینا احتیاط کند. چرا؟ به خاطر اینکه عامی علم ندارد به ثبوت تکلیف اضافه ای از آنچه که در اقوال ایناست بر خودش. بنابراین مقتضای علم اجمالی به وجود تکلیف در مواردی که مبتلا به می شود همین فتاوی علمای بزرگ عصر خودش است و از این فتاوی علم اجمالی پیدا می کند به ثبوت تکلیف در حق خودش در وقایع. و گفتند خب این احتیاط هیچ اشکالی هم ندارد، چون احتیاط بین مثلا فتاوی 4 تا 5 تا عالم بزرگ در عصر خودش، این هیچ محذوری برای عامی ندارد، نه عسر و حرجی براش پیش میاد نه اختلال نظامی. به عبارت دیگر نگویید که علم اجمالی به وجود تکالیف در وقایعی که محل ابتلاء عامیست، این علم اجمالی بزرگ منحل می شود به یه علم اجمالی صغیر کوچک، و اون علم اجمالی کوچک همون فتاوی علمای عصر خود عامیست. و او علم اجمالی بزرگ در همه وقایع بخواد احتیاط کند، عسر و حرج میشد، اختلال به نظام میرسد، نظام معاشش به هم میخورد. اما وقتی که منحل شد علم اجمالی بزرگ به علم اجمالی کوچک، یعنی فتاوی علمای بزرگ عصر خودش، 4 تا 5 تا عالم بزرگ عصر خودش را در بین اقوال اینا احتیاط بکنند، این دیگه کار سختی نیست، موجب عسر و حرج هم نمی شود. میگیم لا یقال، این را نگویید. چرا؟ به خاطر اینکه در جوابش خدمت شما عرض خواهیم کرد این انحلال علم اجمالی کبیر که در وقایع تکلیفی وجود دارد به علم اجمالی صغیر که احتیاط کند در فتاوی چند نفر عالم بزرگ معاصر خودش، این انحلال به تنهایی کافی نیست. در اون جایی که احتمال تکلیف، خود احتمال تکلیف منجز تکلیف باشد، یعنی وقتی ازش میپرسیم آیا احتمال نمیدهی تکالیف دیگری غیر این آنچه که آقایون گفتن وجود داشته باشد یا نه، صرف احتمال تکلیف منجز. بنابراین این انحلال ثمری ندارد و عامی هم تمکن از فحص از همه فتاوا در اون واقعی که براش اتفاق افتاده است ندارد. شما یه مسئله خیلی ساده حج، شما ببینید چقدر ما در مسئله حج اختلاف فتوا داریم و آیا عامی میتواند این اختلاف فتاوی را در مسائل حج چه کند؟ احراز کند؟ اصلا نمیتوند اینا رو به دست بیارد. نه فتوا رو میتواند به دست بیارد، نه ادله احکام رو، چون عامیست، عامی که دلیل نمیشناسد. بله، اگر عامی به یه وثوق و اطمینان برسد، خب از چی؟ از این فتاوی علمای عصر خودش که به غیر اینایی که اینا گفتند هیچ تکلیف دیگری وجود ندارد. یعنی 5 تا رساله رو گذاشته جلوش از تراز اول علمای عصرش. خیلی خوب، تو این 5 تا رساله چه می کند؟ اخذ به قول احوت اقوال می کند و اطمینان و وثوق دارد که به غیر آنچه که تو این 5 تا رساله است من هیچ تکلیفی ندارم. اگر چنین اطمینان و وثوقی برای عامی حاصل بشد، با این اعتقاد و جزم که من تکلیف دیگری ندارم و شارع رد از این اطمینان و وثوق نکرده باشد، نگفته باشد این اطمینان و وثوق اعتبار ندارد، بله میتواند اون مطلق احتیاط را ترک کند و به این علم اجمالی صغیرش در این فتاوی علما احتیاط کند. او وقت میشد انحلال علم اجمالی. پس به تنهایی نشد، یه وثوق هم میخواد. وثوق به این که عامی بعد این که اخذ فتاوی علمای بزرگ عصر خودش رو کرد، میخواد در بین اونا احتیاط کند، اطمینان داشته باشد، وثوق داشته باشد به این که به غیر اینا هیچ تکلیف دیگری نیست. بله، اگر این اطمینان و وثوق رو داشته باشد، با عدم رد شرعی نسبت به این اطمینان و وثوق که ردعی هم نرسیده باشد، او وقت علم اجمالی کبیرش به وجود تکلیف در وقایع منحل میشد به این علم اجمالی صغیر، و اون وقت در این علم اجمالی صغیر که حول فتاوی این چند نفر علمای بزرگ است احتیاط میکند، و این احتیاط دیگه موجب عسر و حرج و اختلال در نظام هم نمیشود. نه، جمع بین فتاوا احتیاط نیست، به احوت اقوال عمل کردن احتیاط است. یعنی 5 فتوا داریم، به اون احتیاط در بین اینا عمل کند. یا این که خب در این فرض، بله عامی چه می شود؟ بفرمایید علم اجمالی کبیرش منحل میشد به علم اجمالی صغیر در فتاوی این چند نفر عالم، بین اینا میتواند احتیاط کند و این احتیاط موجب اختلال نظام نمیشد، لکن با وثوق به این که دیگه هیچ تکلیفی وجود ندارد و شارع هم ردعی از این اطمینان و وثوق نکرده است، حالا عامی بخواهد به اینجا برسد، یعنی تا این مرحله یه عامی بخواد بیاد جلو، دون وقوع چنین مطلبی برای عامی خرط و قطاده، یعنی عامی بخواد اینجور مش بکند، با در نظر گرفتن این که عامیست بفرمایید که محل تأمل محض است، یعنی عامی که نمیتوند اینا را احراز کند. این مطلب اول. مطلب دوم، جناب آقای آخوند فرمودن ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده میشود جواز تقلید، از بعضی از این روایات به دلالت المطابقی جواز تقلید استفاده می شود، و از بعضیش به دلالت چی؟ التزامی جواز تقلید استفاده می شود. این فرمایش آقای آخوند بود، این فرمایش صحیحه، متینه، می پذیریم و تفصیلش خواهد آمد. اونجایی که روایات تقلید رو برای شما میخوانیم یکی یکی، اونجا بحث خواهیم کرد که کدامش دلالتش به دلالت المطابقیه و کدام به دلالت التزامیه، دلالت بر جواز تقلید داره. بنابراین بله، روایات جواز تقلید داریم و انشالله فی ما بعد خواهد آمد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، اگر یادتون باشد گفتیم به حکم عقل عامی مخیر است در وقایعی که مبتلا می شود یکی از سراح رو برود، یا اجتهاد که خب او دیگه از عامی، از فرض عامی چه میشد؟ خارج میشد، یا تقلید یا چی؟ احتیاط. یکی از این سراح را مکلف در مقابل حکم وقایعی که محل ابتلاعش قرار می گیرد، یکی از این سراح را بالحصر العقلی باید اختیار کند و برد، یا خودش مجتهد باشد در این وقایع یا مقلد باشد یا احتیاط کند. لکن در جواز تقلید گفتیم خودش باید عالم بشود به جواز تقلید، یعنی مسئله جواز تقلید را با تقلید نمیشد درست کرد، یعنی نمیتواند بگوید که من از فلان آقا تقلید میکنم. خب بهش میگن چرا شما تقلید میکنی؟ میگه چون این آقا میگه تقلید جایز. این میشه دور. لذا آقای آخوند حملش کرد بر حکم چی؟ عقلی فطری جبلی، با اون توضیحات و نقدهایی که برش داشت. باید از علم، از کردار پدرش براش حاصل بشه. پدرم تقلید میکرد، من هم تقلید میکنم؟ نه. حالا پدرش ممکن است نعوذ بالله عرق میخورده است، پس منم عرق بخورم. پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر ها. این که باید از سیره و روش پدر بگد پدر من آدم متدینی بود، متشرع بود و کار بی ضابطه شرعی نمی کرد و پدرم تقلید میکرد، پس بابام که آدم درستی بود و رو ضوابط عمل میکرد و تقلید میکرد، پس معلوم میشد تقلید کردن یه ضابطه شرعیه دارد. اگر از این به علم برسد بله کفایت است. حساب شما گفتم حتی در اعتقادات لازم نیست برهان و استدلال داشته باشند، یعنی برای اثبات توحید لازم نیست براهین اثبات توحید رو بلد باشد یه عامی، باید علم، ایمان، اعتقاد به توحید داشته باشند. اگر از روش پدرانشم براش این علم حاصل میشه کفایت. در باب تقلیدم همینجور. لکن یه نکته ای رو گفتیم تو بحث احتیاط، دوباره تکرار میکنم. در مسئله احتیاط و جواز احتیاط باید چه باشد؟ باید در خود مسئله جواز احتیاط چه کند؟ تقلید کند. کسی که میخواهد احتیاط کند در مسئله جواز احتیاط، که احتیاط هم یه راه سومه در مقابل اجتهاد و تقلید، در خود مسئله جواز احتیاط باید تقلید کند. توجه کردید؟ و الا به چه مناسبت دلیل بر احتیاط؟ خب اینو قبلا هم گفتیم خدمت شما تو مسائل احتیاط، که در خود مسئله جواز احتیاط باید تقلید کند که مجتهد بهش بگد بله احتیاط جایزه، میتونی احتیاط کن، و امتثال اجمالی در رتبه امتثال چیست؟ تفصیلی است. یعنی می توانی امتثال تفصیلی بکنی، می توانی امتثال اجمالی بکنی، و اینا در رتبه همه. حالشو داری امتثال اجمالی بکن، حالا نمیدوند اینجا قبله کدام طرفه، مثلا خیلی خوب میتواند از کسی که متصدی اینجاست، مسئول اینجاست، مالک اینجاست بپرسه. حالا او خوابیده است، اینم حالش نداره برد بپرسه، میتواندم نمازشو چه بخواند؟ به چهار طرف بخواند و برد. این احتیاطش، به چهار طرف نماز بخواند. درست شد؟ خب حالشو دارد امتثال اجمالی کند، به چهار طرف نماز بخواند. نمیخواد امتثال تفصیلی. اینا در عرض همه بحثشو کردی. خب لکن در خود مسئله احتیاط که احتیاطم یکی از سراح است که قرینه در واقع قسیم اجتهاد و تقلید است، در این مسئله باید تقلید کن. پس اگه مجتهده هیچ، اگه مقلد است در مسئله جواز تقلید نمیتوند تقلید کنه، باید خودش علم به جواز تقلید داشته باشه. ولی اگر میخواد به احتیاط عمل کند اشکالی ندارد، به احتیاط میتواند عمل کند بعد از این که تقلید کند اصل مسئله جواز احتیاط را، که آیا احتیاط اینجا جائز است یا جائز نیست. اصل مسئله جواز احتیاط را چه میکند؟ باید تقلید کند. بله تقلید در ضروریات دین و مذهب وجود ندارد. ضروریات مثل مسئله فرض بفرمایید نماز صبح 2 رکعت است، نماز ظهر 4 رکعت است، روزه رمضان واجب است، مثل حجاب آقای یزدی، بله اینا ضروریات بله دینه، همه مسلمان ها اینا را قبول دارن. هاکذا ضروریات مذهب، خب اونام تقلید نداره. ضروریات مذهب ما مثل جواز متعه، جواز متعت الحج، جواز متعت النساء، بفرمایید حی علی خیر العمل در اذان، یا امثال اینا، عدم جواز صلات تراویح، اینا مسائلی است که در مذهب ما از ضروریات، کسی مناقشه‌ای نکرده است. بنابراین در ضروریات دین یا در ضروریات مذهب بله اینا جای تقلید نیست، اینا واضحه اصلا. و همچنین در قطعیات، اون چیزایی که قطعی است به حیث که خود عامی اینا رو میشناسد، ولو به تسالم اکثر اصحاب بر این مطلب، خب نون خوردن، آب خوردن، برنج خوردن، میوه خوردن، اینا چیه؟ اینا را عامی میدوند، اینا از مباحاته دیگه. تو اینا قطعیاتیست که غالب مباحات جزء چیست؟ جزء قطعیاته. تعجب می‌فرمایید؟ دیگه عامی می‌داند که زنش بهش چیه؟ حلاله دیگه. دیگه وقتی میخواد بیاد تو خونه خودش و زنش تو خانه است، نمیگه یا الله یا الله. خب یا الله برای کی داره میگه؟ تو که فقط زنت توی خونه است. این که یا الله نمیگد که، توجه میکنی؟ میداند زنش بهش حلاله، مباهه، استمتاع از زنش برش حلاله. خب وقتی تو حنجله میرد بر نمیگردد بیرون بگه لا اله الا الله، یه خانم اونجا نشسته بود چادر سرش نبود، میگه اینا مباهاتیست که عامه اکثرا از این چه دارن، عامی با تسالم اکثر اینا را از مباهات میداند و لذا احتیاج به تقلیدم نداره. بله اونجایی که امر مردد بشد بین اباحه و استحباب یا بین اباحه و استحباب و کراهت، خب یعنی الان نمیدونه مباح یا مستحب، یعنی نمیداند آیا جمع شدن با زنش و استلزاز به همسرش فعل مباح یا فعل مستحبه، به حیث که حالا شام وفات پدر زن میخواهد جمع بشود و ثوابش را اهدا کند به روح مرحوم پدر زنش. خب آیا این میشد یا نمیدونه مباح یا مستحب، یا نمیداند مباح است یا مکروه یا مستحب؟ اتیان النساء فی ادبارهن. خب اینم یکی از عملیات جنسی است. آیا اگر عملیات جنسی کسی با همسرش داشته باشه داخل در استحبابه، آیا اتیان النساء فی ادبارهن اونم داخل در استحبابه یا این چه مکروهه؟ توجه می فرمایید؟ بله اینجا اگر بخواهد قصد استحباب کند یا قصد کراهت کند تا به ثواب برسد، یعنی به قصد استحباب میخواد ثوابشو هدیه کند به پدر خانوم، کراهت هم اگر دارد با قصد ترکش میکند تا بازم ثوابش برسد به روح پدر خانوم مثلا. خیلی خوب، در این موارد احراز خصوص حکم رو بکند عامی میدوند یا نمیدوند؟ نمیدوند دیگه، بنابراین باید چه کنه؟ تقلید کنه، تقلید کند ببیند که آیا با زنش جمع بشد مجتهد میگه بله ثواب داره، پس میتواند قصد استحباب کنه، و ببیند که مجتهدش میگد اتیان النساء فی ادبارهن چیه؟ کراهت شدیده دارد. خب اونم ترک بکند، بگد که خب من امشب فلانت رو نمیذارم، ثوابش برسد به روح مرحوم پدره. ترک مکروه ثواب دارد دیگه با قصد. خیلی خوب، اینا احتیاج به چه دارد؟ تقلید، چون نمیدوند خودش. خیلی خوب، بله می تواند رجاءً اتیان کند و احتمال نیل ثواب، بله اشکالی ندارد، می تواندم رجاءً اتیان کند به احتمال نیل به ثواب. چرا رجاءً؟ چون اگه رجاءً قصد استحباب بکند و مستحب نباشد عملش میشد چی؟ تشریع، و تشریع حرام است. بنابراین یا باید تقلید بکنه، یا اگر نمیخواد تقلید بکنه به رجاء ثواب، به رجاء نیل به ثواب، بله میتواند اتیان بکنه. خب اینم بفرمایید که نکته دوم، همه کارها اگر به قصد قربت انجام بشود چی برش مترتب میشن؟ ثواب. لذا شما صبحانه میخورید که روز درستون رو خوب متوجه بشید، سر درس از بیحالی چرت نزنید، خوابتون نبرد. این صبحانه خوردن شما به این قصد میشه چی؟ میشه ثواب. لذا منقوله، حالا والعهدت علی الراوی، که به جناب شیخ، شیخ اعظم، یکی آمد گفت پدرم از دنیا رفته است. گفت خدا پدرت را رحمت کند. آفتاب دست شیخ بود، داشت میرفت برد چی؟ بله، برای تخلی. گفت ثواب این تخلی هم برسد به روح پدرشون. تخلی میتواند ثواب داشته باشه. بعد همه کارها را اگر کسی به قصد قربی اتیان بکند تخلی میکند که بیاد وضو بگیرد، نماز بخواند، خود تخلیش میشه عبادت. بنابراین همه کارها اگر قصد قربت روش آمد، با او قصد قربت ثواب پیدا میکند. لکن این قصد قربت میشه اتیان به رجا و احتمال نیل به ثواب تا تشریع نشود. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، آقای خدایی ربما توهم شده است عمومات ناحیه از اتباع غیر علم و عموماتی که متضمن ذم اتباع غیر علم است رادع از تقلید، مثل قوله سبحانه لا تقف ما لیس لک به علم، مثل قوله سبحانه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، مائده 104 و امثال ذلک. برای اونایی که اهل مثنوی هستند، خلق را تقلیدشان برباد داد. ای 200 لعنت بر این تقلید. آیا حالا بله، من نخواستم مثنوی رو کنار قرآن بذارم، لکن یه همچه توهماتی هم هست. آیا این آیات ناحیه از این که آنچه که نمیدانی ازش پیروی نکن و نهی از تقلید از آبا میکند، آیا این آیات یا حتی روایاتش، آیا اینا راده از تقلید شرعی در فرعیات است؟ میگیم خیر. چرا؟ یه قاعده کلی بدم دست شما، قاعده کلی همه جا یادتون باشه، آنچه که سیره عقلائیست و و آنچه که سیره متشرعه هم هست هاکذا، فرقی نداره. از این جهت که میخوام بگم این دوتا با هم فرق نداره. آنچه که سیره عقلاست و آنچه که سیره متشرعه هست، اگر شارع بخواهد باش مخالفت بکند، با عمومات و اطلاقات نمیتواند باش مخالفت بکند و عمومات و اطلاقات نمیتواند راده از سیره عقلائیه و هاکذا سیره متشرعه باشد. اگر شارع بخواد مخالفت بکند باید شمشیر را از رو ببندد، صریح واضح آشکار علنی اعلام مخالفت بکند. اطلاق و عموم و یواشکی در گوش یه نفر بگند و اینا فایده ندارد. علنی باید، یعنی به قول شما امروز رسانه‌ای باید اعلام بشود، اعلام رسمی. توجه میکنیم اعلام رسمی اطلاق و عموم نیست. مثل قصه ربا، شارع خیلی علنی اعلام میکند احل الله البيع و حرم الربا، و اگر شما به رباخوری خودتون ادامه دادید فاذنوا بحرب من الله. خب ببینید خیلی واضح و علنی میگه ربا تمام حرام. آمدن رباخورای اون وقت، عباس عموی پیغمبر، خالد ابن ولید و امثال اینا، آمدن گفتن ما قبل از اسلام، قبل حکم تحریم ربا داده ایم، حالا یختش مونده. آره اجازه میدید یا رسول الله اون یخت دیگرم بگیریم؟ دیگه نمی کنیم، اما حالا این طلبمون وصول بشه؟ فرمودن نه. خالد ابن ولید گفت بابام ربا میداد، الان دفتراش هست، باید اینا بیان پولا ما رو بدن بگیرم یا رسول الله؟ فرمودن نه، حق نداری، اصل مال رو میتوانی پس بگیری اما زیادتی رو حق نداری پس بگیری. خب این مثل داستان ربا، مثل داستان زنا. لا تقربوا الزنا، علنی اعلام حرمت زنا کرده است. مثل شرب خمر، علنی اعلام حرمت شرب خمر کرده است. ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فج تنبوه. اینا اعلام علنی است. هر آنچه که سیره عقلا و هاکذا سیره متشرعه باشد، شارع اگر بخواد رد ازش بکنه باید اعلام علنی رسانه‌ای داشته باشد و این اعلام با عمومات و اطلاقات نمی شود. درست شد؟ خب بنابراین به شما عرض کردیم تقلید هم سیره عقلاست، در آنچه که نمیدانند رجوع میکنند به اونایی که میدانند در هر فنی. ها کذا سیره متشرع هم هست. متشرع در قرون و عصر از فقها و علمای عصرشون تقلید کردن. بنابراین آنچه که سیره عقلائیه و هاکذا سیره متشرعه هست با یه عموم یا یه اطلاق قابل رد نیست. مضافاً به این که لا تقف ما ليس لك به علم. این برای عامی قول فقیه چه علم است؟ علم عامی چیست؟ قول فقیه. لذا وقتی میرد پیش آقا میپرسد، آقا بهش میگه نه درسته، اشکالی نداره، میگه های راحت شدم. آقا گفت درسته دیگه. توجه کردی؟ قول فقیه برای عامی علم حساب میشد و داخل در اتباع علمه. لا تقف ما لیس لک بهی علم نیست. عامی با قول فقیه میشه عالم، عالم به اون فرع فقهی. ها کذا بفرمایید که در مثل اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. خب این آیه شریفه میگه به پدرش دارد تقلید میکنه. خب خود دنباله آیه میگد اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. میگه بابا بیچاره دم جاهل بود، تو داری از بابای جاهل تقلید میکنی. خب تصریح دارد که این رجوع جاهل است به جاهل. تقلیدی که رجوع جاهل باشد به جاهل، این را دارد مذمت می کند. رجوع عامی به فقیه رجوع جاهل است به کی؟ به عالم. و این که مذمت نشده، رجوع جاهل به جاهل مذمت شده است. رجوع افراد بله به شورای استفتای کلسوننه و بفرمایید دد سیاه و اینا که آقا جمال خونساری خدا رحمتش کند در کتاب شریف کی کلسوننه میگوید، میگه 5 نفر اینا شورای استفتای محل بودند. بله در رأسشون هم کلسوم ننه بود، هرچه کلسوم ننه بگه همه باید گوش کنن. و وقت کلسوم ننه چه اطلاعی دارد؟ هیچ، یه جاهل محضه. توجه میفرمایید؟ خب تقلید جاهل از جاهل در این آیه شریف مذمت شده. مضافاً به این که اینجا بحث در اعتقادات ما، تقلیدی که داریم میگیم در چه فروع فقهی است. فروع فقهی غیر اعتقاداته. بله در اعتقادات تقلید مطلقا جائز نیست، چه رجوع جاهل به جاهل باشد که این در احکام فقهیش هم جایز نیست، چه رجوع جاهل به عالم باشد. در اعتقادات تقلید جایز نیست و در اعتقادات باید فرد به علم و معرفت و ایمان برسد. توجه کردی؟ علم، یقین، قد. نه اینا گفتیم در اعتقادات، در فروع نه، در فروع تقلید. اشکالی نداره. ما الان داریم اعتقادات چرا قاطی میکنیم فاضله؟ در فروع شما لازم نیست از کلام فقیه به علم برسید. فقیه نه نه فقیه به شما گفت اصلا خود خلق رو نگاه کن، رفته از آقا پرسیده، میگه آقا وایسادم نماز، خب نمازم رو خوندم، تو نماز که میخوندم احساس کردم وضوم باطل شده، اما نه هیچ صدایی شنیدم و نه هیچ بویی استشمام کردم، الان نمازم چطوره؟ چی بهش میگد آقا؟ میگه نماز درسته. نوعاً برای خانومان پیش میاد دیگه این قصه، حالا علتش هم دیگه باید برید از اهل فنش بپرسی. میگه نماز درسته، مشکلی نداره. میاد میگه که آقا گفت نماز درسته ولی به دلم نمیچسبه. خب میگن اینا رو یا نمیگن؟ وای میسه چی؟ دوباره نمازشو میخونه. با اینکه فقیه بهش گفت نمازت درست، یعنی از حرف فقیه براش علم حاصل نمیشه. در حج آقای طباطبایی آمده از من پرسیده من اینجور طواف کردم، طوافم درسته؟ گفتم بله درست. گفت نه خوام یه بار دیگه برم بکنم. گفتم خب برو بکن، اشکالی نداره. دلش میخواد یه بار دیگه بره طواف. گفت من به دلم نمیچسبه، من شما میگی درسته اما ما دیگه معلوم نیست بیایم اینجا و مسجد الحرام و کعبه و یه بار دیگه میخوام. گفتم خب برو بکن. گفت طوری نیست برم یا؟ گفتم نه ده بار دیگه هم میخوای بری بکنی طواف، برو بکن، چه اشکالی داره؟ توجه می‌فرمایید؟ پس در تقلید لازم نیست علم حاصل بشن، اگرچه عامی، اگر عامی باشد فتوای فقیه برای او در حکم چیه؟ علمه. منتها بعض اینا وسواسی هست، میگن چی؟ میگن به دلم نمیچسب. یه بازاری داشتیم ما امسال تو کارمون، اعمال عمرمون تمام شد، تقصیرم کردیم. آمد گفت آقا من تقصیر نکردم. گفتم خب چرا؟ میگه تموم نکردی. گفت چرا؟ تموم کردم. گفتم خب های چکا کنی یعنی؟ گفت که آقا من یه بار دیگه میخوام طواف و نماز و سعی از اول برم، به دلم نچسبی. گفتم چرا به دلت نچسبه؟ گفت آقا هی هلم میدادن. بله. هم میخوای دوباره بری؟ گفت بله. گفتم خب زنت هم میخوای ببری؟ گفت بله آقا زنم هم میخوام ببرم. گفتم یا علی برو به سلام، برو از نو. رفت و تا آمد دوی بعد از ظهر رسید خونه و بله زنش فقط فوشش همینجور تورا که میمد میگفت آخه برای چی چی یه بار دیگه ما رو بردی؟ خب همه کاروان رفتن اعمال انجام، تو دوباره یه طواف نماز، یه بار دیگه سعی صفا و مروه. توجه میفرمایید؟ نه طواف نسا نه. خب لکه حالا دلش میخواد دوباره برن، برن، مانعی نداره. از اینجا معلوم میشد فاضل پودهی علم بعضی وقتا برای عامی حاصل نمیشه، لذا میگه نه یه بار دیگه میخوام انجام بدم. بحث ما آقا بحث تو آیه شریف است نسبت به ذم تقلید. میگیم آیه سوره مائده 104 اولا رجوع جاهل است به جاهل، ثانیاً در اعتقادات. چرا؟ الا ما انزل الله و الى الرسول. خب نسبت به اعتقادات و در اعتقادات بله تقلید جائز نیست. خدا عین فقها هم میگن باید علم و قطع و یقین و ایمان پیدا کنه، همون گونه ای که در اعتقادات تمسک به روایات جایز نیست. یعنی در اعتقادات اگر کسی بگوید میگم دلیل بر توحید چیست، میگد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، قال امام رضا خدا یکیست. در اعتقادات همون گونه که علم میخواهیم و تقلید جائز نیست، تمسک به روایات هم جائز نیست در اعتقادات. بله ما جزء مخطئه هستیم دیگه، اجر نداریم. اینا اجر که بگد اجر، ما میگم مجتهدی که در اجتهاد خطا کرده است چیه؟ معذور است. و اگر مصیب الواقع باشد اجتهادش، واقع در حقش تنجز پیدا میکنه. نه ما اینو داریم که بهتون گفتیم. اینم کدوم؟ این که گفتیم مفاد دلیل ثابت کردیم برادون که ما از مخطئه هستیم و اجتهاد مجتهد طریق به واقعه. این طریق ربما مصیب ربما خطاست، خطا باشه عذره، مصیبم باشه واقع در حقش منجزه. نه خطا باشد ثوابی ندارد لکن معذوره. و اما دعوای چشم، بذاریم من تموم کنم و وقت میام سر فرمایش آقای رضایی. دعوای اطلاق اخبار جواز تقلید، ای کسی بگن روایات جواز تقلید که خواهیم خوند اینا اطلاق دارند، هم تقلید در فرعیات را میگیرند هم تقلید در اعتقادیات را میگیرد. چرا؟ چون میگد خذ بما یقوله زکریا ابن آدم، یا خذ بما یقوله یونس ابن عبدالرحمن. خب ما یقوله زکریا یا یونس میتواند فرعیات باشد، میتواند اعتقادیات باشد، بنابراین اطلاق دارد. میگیم نه این حرفم درست نیست، به جهت این که میدانیم قول فقیه و مفتی حجت است از جهت طریقیت و نه از جهت وصفیت. یعنی حجت طریقی است نه حجت وصفی، یعنی علم طریقی است، علمی است، حجتی است که برای رسیدن به اون احکام واقعی شارع قول فقیه رو برای عامی حجت کرده است، تا با قول فقیه اقلن به یه درصد بالایی از احکام واقعی عامی برسد. چون اگر قول فقیه نبود چجوری برسد به احکام واقعی؟ لذا حجیت قول فقیه برای عامی تاریخی است، با اخذ و تقلید از فقیه یه درصد زیادی از احکام واقعی را عامی بهش میرسد و این حجیت از جهت وصف نیست، یعنی علم نمیارد، علم نمیارد. و اونی که مطلوب در اصول دین و اعتقاداته چیه؟ علم است. علم از جهت وصفیت، یعنی علم به ما هو علم، یقین به ما هو یقین، قطع به ما هو قطع، که بتواند موجب شرح صدرش بشه و قلبش به اون علم محکم بشد و ایمان و اعتقاد پیدا بکند. بنابراین روایات جواز تقلید شامل حال جواز تقلید در اعتقادات نمی شود. هذا تمام الکلام در باب تقلید. آقای اصل مسئله تقلید، آقای رضایی بفرمایید. دلیل اصل تقلید برای آقای رضایی معلوم نشده است. دلیل اصل تقلید را گفتیم عبارت است از سیرت العقلا به انضمام عدم ردع شرعی. سیرت المتشرعم گفتیم داله بر جواز تقلید است. روایاتی هم داریم که به دلالت التزامی و مطابقی داله بر جواز تقلیده. بسه یا بازم بگم؟ بله؟ کدوم حرف آخو؟ گفتیم مشکلی ندارد، فرمایش آقای آخوندم قبول کردیم و همون گفتیم سیرت العقلاست، گفتیم فطری جبلیست قبول، ولی یه ذم ذمیمه میخواد شارع از آن ردعی نکرده باشد. چرا؟ آقا مغالطه نکن آقای رضایی. ببینید آقا چی میگن از کرامات شیخ ما، میگه خب اگر فطری جبلیست تقلید، مجتهدی که مجتهد شده خلاف فطرت و جبلش عمل کرده. آقا فطری جبلیست برای عامی، اونی که مجتهد شده او قسیم عام نیست، او دیگه چنین امری فطری جبلیش نیست، الان به رتبه اجتهاد رسیده، باید به اجتهادش عمل کنه. فرق بگذارید، حکمی که برای یه قسیمه نبریدش برای قسیم دیگر. مغالطه نفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.